های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. من امیر اصلان خانی هستم. انشالله با شما خواهیم بود با یک موضوع مهم اقتصادی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من مطرح بکنید. سوالی هم اگر در باره موضوع برنامه دارید بپرسید. سعی میکنیم که از میهمانان برنامه سوال شما رو هم بپرسید. در برنامه امروز تصمیم داریم با همکاری کارشناسان و مسئولان درباره چالش‌های قیمت‌گذاری در صنعت دام و طیور صحبت بکنیم و این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. با ما همراه باشید. اما سوال پیامکی ما، به نظر شما اصلی ترین چالش تولید کنندگان در صنعت دام و طیور چیست؟ گزینه یک، کمبود عرضه نهاده ها از سوی دولت. گزینه دو، عدم مدیریت صحیح مصرف. و گزینه سه، قیمت بالای نهاده ها در بازار آزاد. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 30,000-35 بفرستید. خب در برنامه امروز در خدمت آقای مجید موافق قدیری هستیم، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر پرویز فروغی دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور و آقای مهندس شهریار صفاری عضو هیئت مدیره انجمن گاوداران کشور هم به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای قدیری خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما یاسین خانی و همه شنوندگان عزیز. ممنونم که دعوت کردید، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فروغی، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر قدیری و در خدمت شما هستم.
خب ما از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی هم دعوت کرده بودیم که در برنامه حضور داشته باشند، اما به حال راضی نشدن که شرکت بکنن و به سوالات و چالش هایی که در این بخش وجود داره و در این برنامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم حضور داشته باشن و پاسخ بدن. حالا سعی میکنیم برنامه رو با حضور میهمانان برنامه جلو ببریم. خیلی خب آقای قدیری، با شما شروع بکنیم. صنعت دام و طیور، تا اونجایی که یادمونه در مورد صنعت دام و طیور، قیمت گوشت، قیمت مرغ، نهاده ها سالهاست در موردش بحث هستش، اما راهکاری ارائه بشه تا این مشکلات این بخش حل بشه تا به حال که نبوده، و اگر هم بوده مسکنهایی بوده که مطرح شده و عملا در یک دوره حالا قیمت اندکی کاهش پیدا کرده، خوشحال شدیم از اینکه قیمت ها اومده پایین، اما گویا حواسمون نبوده وقتی قیمت رو دستوری پایین آوردیم در یک جایی، در جای دیگه یا در یک زمان دیگه یک ضربه بزرگتری رو وارد کردیم. یه فتح بابی رو داشته باشین تا شروع بکنیم سوالات.
بله خب تشکر میکنم. واقعیتش اینه که موضوع قیمت گذاری در عرصه محصولات پروتئینی که خب به هر حال یکی از چالش های اصلی صنعت دام و طیور هست و هر جمله و البته سیاستگزار اقتصادی ما، موضوع امروز نیست. ما از زمانی که در واقع دولت ها به نهاده های دامی و به محصولات پروتئینی ارز دولتی و سوبسید داشتن تخصیص میدادن، به خودشون اجازه رو میدن که بیان در بازار هم دخالت کنن و طبیعتا دخالتشون هم یکی از مؤلفه های مهمشون قیمت گذاریه. خب هدف اصلیشون هم اینه که بتونن جلوی افزایش قیمت ها رو بگیرن و جلوی تورم رو بگیرن و در نهایت بتونن در واقع محبوبیت بخرن برای خودشون و در واقع میشه گفتش که سفره مردم رو رنگین کردنش از جیب تولید کننده ها بگذاره. خب شما میدونید امروز قیمت مصوبه مثلا مرغ 73 تومنه اما خب خیلی درصد کمی از مردم جامعه هستن که مرغ 73 تومانی میتونن دریافت بکنن. این حرف امروز هم نیست. ما در دولت قبل و دولت‌های قبل هم شاهد بودیم در تقریبا اکثر محصولات پروتئینی ما این رو شاهد بودیم و هستیم و اگر قرار است که قیمت گذاری ادامه پیدا بکنه خب طبیعتاً باز هم منتظر این اتفاقات هستیم. در کل حضرت علی اشاره کردید قیمت گذاری دستوری موضوع منسوخ شده یکی خب در خیلی از اقتصادهای دولتی که در واقع کشورهای مطرح دنیا که اقتصادشون دولتی بوده همیشه به بنبست رسیده و به نتیجه مطلوب هم نرسیده. خب خیلی ها اینو در واقع از اقتصادشون گذاشتن کنم. ولی خب در اصل در کشور ما که متاسفانه اقتصاد دولتی است و دولت ها در واقع میان در واقع ورود میکنن برای اینکه بگن مرغ چند باشه شیر چند باشه، خب نتیجهش هم متاسفانه در خیلی از فصول سال نتیجه ای نبوده که نه تولید کننده رو راضی کنه نه مصرف کننده رو راضی بکنه و نه دولت که به عنوان تصمیم گیر برای این موضوع هستش رضایت کامل رو نداشته و خب همیشه سزلش ناراضی این قصه بودن.
درسته، متشکرم. آقای فروغی، آقای قدیری میگن این قیمت گذاری که میشه نه تولید کننده راضیه نه مصرف کننده راضیه، پس کی راضیه توی این بخش؟
والا اینو باید دولتی ها بپرسید که کی راضیه. ولی همطوری که آقای دکتر فرمودن، ببینید هیچ کجای دنیا در واقع این روندی که ما داریم چه در تولید و جای دیگه وجود نداره. خب دولت خب بیاد قیمت بذاری بود. خب از این آقای دولت باید پرسید که شما که قیمت میذارید و بالاخره بر اساس یه چارچوبی که هم ما قبول میکنیم هم شما این کار رو باید بکنید، ولی شما کی به تعهدات خودتون عمل کردید که از یک تولید کننده انتظار دارید که اون قیمتی که شما مصوب میکنید در واقع تولید بکنش؟ ببینید اگه قرار باشه که اون چارچوبی که ایجاد شده بین برای کالایی مثل مرغ مثلا، خب باید اون چارچوباش رعایت بشه دیگه. شما قرار شده که به ما سویا با قیمت مصوب بدید، ذرت به قیمت مصوب بدید، بقیه هم که همینطور از اول آزاد بوده. خب شما هیچ وقت نتونستید در واقع این تعهد خودتون رو عمل کنید و بعد انتظار از ما دارید که ما مرغ رو به قیمت مصوب بدیم. خب این نمیشه دیگه، این تولید کننده نمیتونه تولید بکنه. ببینید ما سالیان در سال گذشته بود نزدیک 12,000 میلیارد تومان مرغدارای ما ضرر کردن. چطور زمانی که دارن ضرر میکنن دولت ورود نمیکنه و ضرر و زیان مرغدارا رو نمیده؟ فقط چون اون موقع به نفعش هستش و داره در واقع سوبسیدی از جیب تولید کننده به مصرف کننده میده، لذتش میبره و خودش چیز میکنه که آره ما مرغ ارزون نگه داشتیم. ببینید هیچ چیزی در جایگاه خودش تو صنعت ما وجود نیست. یک روز ذرت گرونه، یه روز سویا گرونه، یه روز جوجه گرونه، یه روز ذرت نیست، یه روز سویا نیست، یه روز جوجه کم میشه. بعد منتهای مراتب در نهایت محصول نهایی که ما هستیم که مرغ تولید میکنیم همیشه باید ثابت باشیم. یعنی ما کاری نباید داشته باشیم به اینکه آقا ذرت گرون شد سویا گرون شد، ما باید قیمت مصوب بدیم. این روند ببینید سالیان داره ادامه پیدا میکنه، الان داره به نقاط انتهاییش نزدیک میشه. این نقاط انتهایی خطرناکه برای این صنعت. ما هفتمین کشور تولید کننده بودیم توی در واقع گوشت مرغ، الان داریم به وارد کننده تبدیل میشیم. خب پس باید یه بازبینی تو سیاست های گذشتمون بکنیم، ببینیم چرا به اینجا رسیدیم که الان داریم به وارد کننده تبدیل میشیم.
آقای فروغی، وقتی قیمت گذاری انجام میشه آیا آنالیزی از قیمت وجود داره؟ این آنالیز رو از تولید کننده، از اتحادیه های مرتبط آیا میگیرن و بر اساس اون آنالیز آیا قیمت گذاری میکنن یا نه؟ حالا اگر قرار قیمت پایین تر از اون آنالیز باشه، آیا دولت خودش رو موظف میدونه که اون مابه تفاوت رو به تولید کننده بده که در قانون هم هستش دیگه؟
واقعا تاسف بارترین قسمت همین قسمتی هستش که شما میفرمایید. یعنی یه آنالیزی حالا خودشون در واقع میان اعلام میکنن، میگن آقا تو این جدول ذرت رو بذارید، سویا رو بذارید، ریز مغذی ها رو بذارید، قیمت مرغ ایکس تومن در میاد.
نه خودشون یعنی روح
در واقع سازمان وزارت جهاد یا اون موقع که وزارت سمت هم بود در واقع ایشون هم دخالت داشت این قضیه، حتی این هم رعایت نمیکنن. ببینید در خب شما الان به من میگی که مرغا بده 52 تومن زنده شو، درسته که بتونید کشتشو 73 تومن بفروشید. خب شما بر چه اساس من باید 52 تومن بدم؟ شما باید به من جوجه 15 تومنی بدید، شما باید به من ذرت 11 تومنی بدید، باید سویای 17 تومنی بدید. آیا تونستید بدید؟ الان مردارا هستن که از اردیبهشت پول ریختن برای بازارگاه که سویاشون رو تحویل بگیرن، هنوز نتونستن تحویل بگیرن. بعد شما اومدید ارز 4200 رو حذفش کردید، بعد به این امید که ما بتونیم مثلا در واقع آزاد باشه دیگه، بتونیم ما در واقع تو خب این دیگه قیمت دستوری چه صیغه‌ایه دیگه؟ شما که همه چی رو آزاد کردید دیگه، چطور دست گذاشتید رو مرغ میگید که قیمتش باید این قیمت باشه؟ اصلا هیچ جای دنیا ما همچین چیزی نداریم، قیمت دستوری. آقا عرضه و تقاضا اصلا ممکنه پایین تر از این قیمت هم بیفته. شما وقتی نخری منم دیگه اعتراضی ندارم، میگم آقا بازار کشش نداره نمیخرن، دیگه اعتراض به کی بکنم؟ آقا من تولید کردم مثلا برای من در اومده است اصلا 60 تومن الان 52 تومن میخرن، من چه اعتراضی دارم میکنم؟ بازاره. ولی شما وقتی میای من 52 تومن میفروشم 53 تومن میای 1 میلیارد منو جریمه میکنی، اونجای کار هستش که ما داستان داریم با اینا. اینه که هیچ وقت نتونستن اینا به تعهدات خودشون در همین زمینه آنالیزی هم که ما قیمت رو در میاریم عمل بکنن، ولی از ما انتظار دارن که ما به اون قیمت به مرغ در اختیار مصرف کنن.
حالا من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم، ممکنه این گفتگو رو که میشنون فکر کنن که ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که باید قیمت مرغ و گوشت و اینجور کالاها باید افزایش پیدا بکنه، یا قیمت گذاری دستوری موضوع فرایند مناسبی نیستش. شاید شنونده ما فکر کنه که این قیمتی که دولت نگهش میداره شاید خوبه، دولت سعی میکنه که قیمتها رو پایین نگه داره، اما حتما باید سمت دیگر ماجرا رو هم نگاه بکنیم. در سمت دیگر ماجرا دولت وقتی که جای قیمتی رو نگه میداره باید یک سری تعهداتی رو عمل بکنه. آقای قدیری شما بگید دولت چه تعهداتی رو باید عمل بکنه؟ به هر حال در قانون هم داریم دیگه، از چشار هم به این اشاره کرد.
ببینید آقای حسن خانی عزیز، اینو باید فراموش نکنیم که شما هر جا صحبت از قیمت گذاری میشه و وقتی قیمت گذاری از در وارد میشه، کیفیت و بهره‌وری از پنجره میره بیرون. شما نمیتونید بگید که آقای مرغدار، آقای دامدار، شما باید برای من مرغ 73 تومانی در بازار داشته باشیم ولی بهره برید مثلا با ضریب تبدیل فلان قدر باشه، اینقدر باید مرغت خوراک بخوره، اینقدر باید ذرت بخوره، اینقدر باید سویا بخوره. شما نکته رو آقای دکتر فروغی اشاره کردن، من دوباره تأکید میکنم، قیمت گذاری برای اقتصاد ما سمه. قیمت گذاری باعث شده که رقابت پذیری کاهش پیدا بکنه، یعنی عملا دیگه کسی که دنبال یارانه گرفتن باشه، دنبال سوبسید گرفتن از دولت باشه، دیگه دنبال بهره‌وری نمیره، دنبال تولید واقعی نمیره. تو صحبت‌های دکتر فروغی هم به نوعی اشاره بود. امروز اگر دولت میخواد مرغ 73 تومانی مردم مصرف بکنن، باید تسهیلات ارزان قیمت بده، باید پول ارزان در اختیار تولید کننده قرار بده. شما نمیتونی با تسهیلات اسمن 23-24% ولی واقعی بالای 30% و تورمی که در واقع در کشور ما وجود داره و کنجال سویا یا مواد اولیه تولید خوراک دامی که در کشور در واقع با قیمت واقعیش به دست تولید کننده نمیرسه، شما انتظار داشته باشید که تولید کننده به تعهدات خودش پایبند باشه، که البته من معتقدم منافع دلالها رو در واقع قیمت گذاری داره حفظ میکنه، نه منافع تولید کننده واقعی رو. یعنی امروز قیمت گذاری شما اگر امروز ستا من خدمت های رئیسی هم رئیس جمهور عزیزمون در ماه مبارک رمضان اونجا عرض کردم، گفتم اگر حضرت عالی به دنبال جراحی کردن اقتصاد هستید، تنظیم بازار کشور رو منحل کنید، سازمان حمایت رو منحل کنید، شما مطمئن باشید که اقتصاد به معنای واقعی جراحی خواهد شد.
متشکرم. آقای منصورعلی زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی و ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای قیمتگذاری، سلام بر شما.
سلام علیکم. منم تشکر میکنم از شما و مهمانان عزیز و برنامه خوب رادیو گفتگو در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای زارعی، ما در مورد قیمتگذاری دستوری در صنعت دام و طیور با مهمانان برنامه گفتگو میکنیم. به هر حال وقتی که دولت جای قیمتگذاری دستوری داره، یک سری تعهداتی رو هم باید عمل بکنه. آیا به این تعهدات عمل میشه یا نه؟
خدمتتون عرض بشه که من چون مهمان عزیزمون داشت صحبت میکرد نمیدونستم، معرفی نکردی.
بله، آقای قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران هستن که در خدمتتون هستیم. آقای فروغی دبیر کانون سراسری مقدان گوشت کشور هم هست.
شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشور که یکی از مهمترین و مترقی ترین قوانین مجلس 11 است، یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود برای قیمت گذاری، همونطور که یک علتش هم فرمودید، چون نهادهای تولید به مقدار زیادی همچنان در داخل کشور تولید نمیشه، تهیه نمیشه، مطمئنن نظارت دولت بر این موضوع بسیار ضروری است. بلذا قانونی که در مجلس شورای اسلامی بحث شورای قیمت گذاری و سیاست‌های حمایتی بخش تولید است، به نظر من یه قانون ارزشمند نیست. در گذشته قیمت‌های محصولات قبل از این قانون، قیمت محصولات کشاورزی رو شورای عالی اقتصاد تعیین می‌کرد، ولی در شورای در قانون جدید از 11 عضو متصل این در واقع واگذار شد به خود کشاورزان، تولید کنندگان که پایه تولید هستن باید نقش داشته باشن در قیمت تولیدات کشاورزیشون. ببینید، ما در بحث جدید شورای قیمت گذاری از 11 نفر 6 نفرشون مربوط هستن به بخش خود تولید کنندگان یا رابطین تولید یا اتحادی ها، 3 نفر از کشاورزان خبره رو موضوع تو شورای قیمت گذاری کردید، رئیس نظام صنفی کشور رو که ما 5 میلیون برابردار بخش کشاورزی داریم تو این شورا آوردیم، و همچنین رئیس اتاق تاون و خدمت شما عرض بشه که نظام مهندسی رو. ببینید، اینا در واقع همون چیزی که مد نظر است، واگذاری به بخش خصوصی، نه بخش تاونی، اینه. و همچنین خدمت شما دو تا نماینده، خدمت شما ناظر از مجلس شورای اسلامی هستو که کمیسیون کشاورزی که با رأی نمایندگان محترم به این کمیسیون معرفی میشن، و 3 نفر از دولت. این 3 نفر از دولت در واقع خدمت شما عرض بشه خود رئیس وزیر محترم جهات است، رئیس سازمان برنامه است و وزیر اقتصاد. این ستام به چه دارید؟ برای اینکه مسائل عرضی، چون هنوز ما بسیار از محصولات خودمون رو خدمت شما نهادار بخصوص برای تولید نیاز به خارج از کشور داریم، اینا هم آوردیم. یکی از مسائل مهمی که در شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایتی توی این قانون آمده به خاطر اینه، ولی متاسفانه در بعضی از جاها در بعضی از موارد این قیمت دستوری نیست. این موارد دستوری نه، ما میگیم آقا شما وقتی که بسپارید خدمت شما از مسائل تولید رو به تولید کننده، زمانی بود باشه که مشکلی نداشته باشه، ولی تولید کننده تو زمین کشاورزیش رو تولید میکنه، نادش به دستش نمیرسه، کی با تامین بکنه، کی با حمایت بکنه. این موضوع هست که ما بحث بیشتر بحث خدمت شما از داشته سیاست های حمایتی رو داریم تو بحث تولیدات کشاورزی. و برای مثال حالا شما بحث مرغ و طیور رو دارید، ما نهادهای تولید رو در واقع داریم. شما یادتون هست که در واقع 6 ماه پیش خدمت شما عرض بشه که انقدر ما تولید کردیم و مرداران تولید کردن که وزیر وقت تشکر میکرد از مردم یا درخواست میکرد که بیاید بخرید بدید تو یخچالاتون. اینجا بعضا بعضی از سیاست های نادرست دستاندرکاران دولتی، اونجا حتی دستاندرکاران و خدمت شما عرض بشه بخش تامین غذای کشور اون موقع نتونستن ذخیره بکنن که الان امروز باز رفتن سراغ واردات. من اعتقاد دارم در بعضی از جاها بعضی از موارد رانتی وجود داره که به جای اینکه به تولید بپردازیم، به همونطوری که جناب آقای چی فرمودن بتونیم، آقای قدیری فرمودن بتونیم ضریب بهره‌وری ببریم بالا که مهمترین موضوع است تو سیاست گذاری های سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری هم هست، راست به جای اینکه نگاهمون به سمت واردات بریم سراغ ترکیه و برزیل و اونجا بریم که ما وارد بکنیم، و منو که حتما باید ما ذریب برن تو موضع برنج ممنوع تو حوضای دیگه هم همینه. فلذا شورای قیمت گذاری و سیاست حمایتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید داشته باشیم الان ها، تو این زمان ها، تو این مقطع ما حتما به یارانه برای تولید کننده نیاز داریم، شکی درش نیست. نمیتونیم رها بکنیم، که رها بکنیم یا شکی میگیره واردات معنا میگیره.
به شرطی که آقای زارعی، به شرطی که این یارانه هم به هدف بخوره دیگه، به شرطی که این یارانه ای که میدیم نظارت بکنیم به هدف برسه.
نظارت باید بکنه، دولت باید نظارت بکنه.
درست.
دولت اگه الان شما در بعضی از موقع که الان تولید کننده داره مرغ تولید میکنه ولی یارانه نداره، میاد الان سویا رو میره بازار کیلو 30 تومن میخره، ولی دولت عرض دولت برای برنج عرض تامین میکنه. ما 1 میلیون تن برنج نیاز داریم، 2 میلیون تن وارد میکنه، عرض بانک مرکزی میده، ولی برای خدمت شما تامین گوشت مرغ یارانه نمیده.
درسته. ما نظر آقای
در واقع عرض مورد نظر رو نمیده.
درسته.
درسته آقای دبیری، درست میفرمایید. حتما باید سیاست های نظارتی، ولی واقعا این که ما الان بگیم آقا رها بکنیم تولید، نه، الان با این وضعیت، اگر ما یه وقت وضعیت عادی داشتیم، ما وقتی که امثال تو سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبریت 90% محصولات رو شما ما تو بحث تویور چند درصد از نازا رو در داخل کشور تولید میکنیم؟ بیش از حدود 80% ما نیاز به واردات داریم، ولی این چیکار بکنیم؟ دولت باید رها بکنه. راه کردن دولت همین میشود که اون اتفاق میفته. دنبال ذری بهره‌وری نمیریم، دنبال، چون نگاه ما به واردات میشه.
درسته. آقای زارعی متشکرم. من پاسخ آقای فروغی رو هم بشنویم در مورد همین مدل قیمت گذاری. به حال نمایندگان مختلف آقای فروغی میفرمایند که توی این شورا هستن، چطور میشه پس این نظر این طرف تامین نمیشه؟
من فکر
نه آقای زارعی، از آقای فروغی پرسیدم، ما صحبت آقای فروغی بشنویم بعد برمیگردیم به شما.
ببینید من خواهشی که دارم اینه که واقعیت همون چیزی که در هست ما ببینیم، همینطوری با شعار که نمیشه صنعت رو اداره کرد. ببینید شما زمانی که جراحی انجام دادن که عرض 4200 برداشتن، خب ما مخالف بودیم، میگفتیم که چون زیر ساخت آماده نیست، احتمال این که ما به بحران های این چنینی که الان دارید میبینید میخوریم حتما وجود داره، ولی خب گوش شنوایی نبود، اومدن و یک بار برداشتن. خب وقتی برداشتید، شما نقدینگی یک مرغداری که در واقع اون موقع یک 20,000 قطعه‌ای که با 500-600 میلیون تومن در واقع دوره را میگذروند، یه هوش و 3-4 میلیارد پولش. خب این از کجا بیاره تامین بکنه؟ خب شما که اومدید این ارزا برداشتید، فکر اینا کردید که خب این بنده خدا چجوری باید تولید بکنه؟
اون ارز 4200 وقتی بودم ما مشکلات قیمت رو
مشکلاتی
داشتیم،
ولی به هر حال یک درصدیش در واقع شامل حال تولید کننده ها میشد. بله تو اونم سوء استفاده های انجام میگرفت در زمینه های مختلف، ولی به هر حال الان بانک ها به هیچ وجه همکاری نمی کنن با تولید کنن. نقدینگی چندین برابر شده که توانایی خیلی از مردارا در واقع برای تولید نداره.
حالا این مشکلات هست آقای فروغی، ولی یه نکته ای که الان آقای زارعی گفتن که این نمایندگانی که از بخش‌های مختلف وجود دارن میگن دیگه این قیمت‌گذاری دستوری نیست.
والا ما همیشه والا ما که به عنوان کانون هستیم و 30 تا استان زیر نظرمون، همیشه با این قیمت‌گذاری مخالف بودیم. حالا ایشون میفرمان نماینده ها، من نمیدونم منظورشون کدوم نماینده ها هست، ولی خب اگر هم شرکت داشتن، خب تا حالا دولت مگه اگه ما یه تعهدی دادیم که قیمت رو 52 تومن بدیم، آیا دولت هم تونسته این تعهدش رو عمل بکنه؟ نتونسته. آنالیز یه برگست، ما می نویسیم میگیم آقا این بر اساس این قیمت نهادها قیمت مرغ اینقدر باید باشه، خب ما میایم میدیم اینقدر، چون اگه بخوایم بالاتر بدیم هم دولت با ما برخورد میکنه، ولی آیا دولت میتونه این اون چیزی که تعهد کرده به ما بده؟ نه نمیتونه، نداده تا حالا. کما اینکه الان شما طرف میاد پولشو میریزه برای بازارگاه، مثلا سویا بخره، سویاش 2 ماهه نمیاد، جوجه تو سالون داره، چیکار باید بکنه؟ باید بره با عرض، باید بره به سویا 17 تومانی رو 33 تومن 34 تومن بخره. خب این باید دو تا نقدینگی داشته باشه، یه نقدینگی که میریزه تو حساب بازارگاه که بلوکه میشه اونجا، دیگه دستش هم در واقع به هیچی بند نیست، باید بره خواهش اون وارد کننده رو بگه آقا سویا منو بفرست، سویا نمیفرسته، چیکار باید بکنه؟ مرغ تو سالون داره، باید بره آزاد تهیه کنه. خب این آزاد تهیه کنه، از آقای دولت بپرسید که چجوری باید مرغشو 52 تومن بده.
آقای زارعی شما پاسخی دارید برای
این؟ بله، خدمت من فرمایش آقای فروغی قبول دارم. ما هم در بحث تغییر در واقع عرض از ترجیح عرض نیمایی آزاد، ما ما دولت رو در واقع مکلف یا موظف اونو گفتیم شما مجازید با رعایت همه مسائل، یعنی در واقع گفتیم حتی تو بحث یارانه بردیم به سمت تولید مصرف کننده. آیا دولت تونست در واقع برای مصرف کننده که بحث همون ما یه زمانی در واقع میزان مرغ مصرفی ما در کشور 220,000 تومن، ما تولید ما از این میزان در همین میزان بوده، برای این که قدرت خرید مردم اومد پایین نتونستن بخرن، دولت موظف بود، ما هم گفتیم کارت کالابرگ الکترونیکی صادر بکنه، دولت انجام نداد. مجلس هم اون موقع در مجلس این بحث وقتی انجام شد گفتیم حتما به گونه‌ای باشه که نگاه ما به سمت تولید باشه و این تولید کننده و مصرف کننده مکمل هم بگیرن. دولت نتونست در واقع چون قدرت خرید مردم اومد پایین، دولت نتونست کالابرگ الکترونیکی رو اگه ما برای 70 میلیون ما کالابرگ سازیم 73 کیلو بهشون ما موقع میدادیم چقدر میشد؟ 220,000 تومان میشد. هم مردار جوجهش میریخت، هم تولید میکرد، هم مشکلی نداشت. از اون برم به بانک مرکزی موظف شد، ما تو مجلس گزارش مختلف موظف شد عرض مورد نظر رو برای واردات نهادهای تولید فراهم بکنه. ما هم این عرض داریم، ما هم آقای فروغی قبول داریم، مجلس هم چندین بار گزارش کرد، وزیر محترم وقت اومد گزارش داد، این ضعف دولت نشون میده. با دولت این رو
خب آقای زارعی، دولت به تعهدش عمل نکرد، از این طرف تولید کننده مجبوره که به تعهدش عمل بکنه.
این نه بسیار دار... این اتفاق افتاد. چه اتفاق افتاد؟ بعضی اصلا مرداریش رو تعطیل کردن، حق هم داشتن، چون دولت به موقع عمل نکرد.
خب بعد شما چیکار کردید؟ اینجا شما ولی... چطور میتونید عمل بکنید؟ مجلس ابزارهایی داره به هر حال دیگه. شما چطور
ابزارهای مجلس از همه ابزارها خودش استفاده کرد. وزیر آورد سوال قرار داد، تذکر داد، نامه زد، کمیسیون رفتیم، برای شمول جلسه گذاشتیم، رفتیم تو کمیسیون، از کمیسیون کشاورزی با دولت جلسات با سازمان برنامه گذاشت. ده ها بار ما رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و وزیر محترم آوردیم تو کمیسیون به خاطر همین قضیه. مجلس کارش انجام داد، دولت در اینجا کارش انجام نداد.
من در اول صحبتم عرض کردم،
گفتم که دولت در واقع میبایست این وظایف انجام میداد، انجام نداد، و سرآخر چی شد؟ هم نتونستیم کالابرگ تهیه بکنیم، هم پروتون مردم رو تامین بکنیم به علت اینکه قیمت مناسب نبود، و هم نهادها رو برای تولید کنن انجام ندادیم. و الان مجبور شدیم به جای اینکه بریم به سمت اینکه ما ذریع بهره‌وری رو ببریم بالا و کارهای دیگه انجام بدیم که مشکل تولید نداشته باشیم، امروز رفتیم به سمت واردات. از وارداتی ها از در واقع واردات خیلی خوششون میاد چون خیلی راحته.
آقای زارعی، به هر حال شما گفتید که تو کمیسیون آوردید، وزیر رو آوردید، معاون آوردید، به هر حال اقداماتی رو مجلس انجام داد، ولی گویا نتیجه در انتها نداشتش دیگه، درسته؟ یا شما از ابزارهای قوی تری نمیتونستین استفاده بکنید؟
حتی یک مورد من یادم به حوزه قضایی معرفی شدم بعضی افراد، برای اینکه ما بتونیم این کار پیشگیری بشه، ولی در واقع اون چیزی که اتفاق افتاد الان شما مرد کردم درست. بانک مرکزی که موظف بود عرض مورد نظر بده، اگه تولید کننده تو بازارگاه گیر میکنه
دو
ما خرید میکنه نمیاد، برای اینکه بانک مرکزی ارزش تامین نمیکنه. مگه بانک مرکزی دولت نیست؟
بله.
تازه اون برنامه دولت نیست. بله. دولت باید این کارو میکرد، ما هم مجلس دولت موظف کردیم به خدمت شما، هم خدمت شما عرض بشه که هم عرض مورد نیاز رو برای واردات تامین کردیم، به بانک مرکزی اجازه دادیم، به دولت اجازه دادیم شما برای این نهادها میتونید وارد در دریافت کنید، وارد بکنید. این عدم اگر شورای قیمت گذاری و تنظیم نبود که اوضاع خیلی خرابتر از این بود که
درسته
راه ها میکردیم که اوضاع از این بله. نبود اصلا.
حالا ما صحبت آقای قدیری رو هم بشنویم. آقای قدیری بله. الان با توجه به موضوعی که آقای زارعی گفتن، دولت به تعهدات خودش عمل نکرده، اما این طرف تولید کننده گویا ضرر میکنه دیگه.
ببینید، دونالد رایگان رئیس جمهور آمریکا یه زمانی میگفتش که ترسناکترین جمله در زبان انگلیسی اینه که من از طرف دولت اومدم تا کمکتون کنم. ببینن آقای زارعی هم اشاره کردن دیگه، ما به امید دولت بودیم چون قرار بود یه سری تعهدات انجام بده، دولت انجام نداد. حالا امروز مرغدار ما هم باید چوبو بخوره، چماقو بخوره، هم باید پیازو بخوره، دامدار ما هم به همچنین، کارخانجات خوراکدان ما هم به همچنین، حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین الان از این قیمت گذاری دارن زیان میبینن، مردم هم دارن زیان میبرن. ببینید امروز در دولت هم شما از رئیس جمهور هم اگر بپرسید، در در واقع قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود، الان کلیپ‌های مختلفی مثلا پخش میشه، می‌بینید آقای رئیس جمهورم مخالف قیمت گذاری بودن. تو صحبت‌هاشون هم همیشه هست که حتما اگر قرار است قیمتی گذاشته شود نظر تولید کننده گرفته شود. خب حالا نظر تولید کننده گرفته میشه، آیا اجرا میشه؟ نه نمیشه. چرا نمیشه؟ ببینید اقتصاد، وقتی شما اقتصاد دولتیه، من اول عرضم عرض کردم، وقتی اقتصاد دولتی میشه ارز چند نرخی میشه، اصلا دولت به خود